أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مزارعه بود، یکی از راههایی که بعضی از کشورهای اسلامی هم وقتی که راههای مقابله با ریا رو ذکر کردن، اونا هم این مزارعه رو ذکر کردن. بانک هایی مثل بانک های کشاورزی تشکیل میدادن که اینها می اومدن با اون اشخاصی که میخوان کار زراعی انجام بدن، با اونا یک نوع مشارکتی تحت عقد مزارعه انجام میدادن و لذا به جای اینکه بهشون وام بدن و بخوان پول پس بگیرن، باشون کار میکردن، با کشاورزا کار میکردن، قرارداد مزارعه میبستن. یک شخصی مثلا مالک ارز میشه، یک شخصی زارع زرع ارز میکنه به یه حصه ای از حاصلش. گاهی وقتا زمین در اختیار اشخاص میذاشتن یه شخصی بیاد کار بکنه، و گاهی برعکس هم میشد، یعنی ممکنه یه کسی زمینی داشته باشه بگن ما برات کشت و زرع انجام میدیم، ما وکیل میگیریم برات کشت و زرع، اونی که زمین داره زمینشو ازش استفاده میکنن، کشت و زرع رو تو زمینش میان انجام میدن. وقتی کشت و زرع رو تو زمین این آقا انجام دادن، تو سود شریک میشن، باهاش یه نسبتی رو قرار میدن، یه نسبتی رو به عنوان کسر مشاع باهاش قرار میدن، بانک بهره میبره. پس نوع مشارکت بانک دو قسمه. گاهی وقتا بانک زمین در اختیار اینا میذاره. دولت دیدید الان دولت مثلا از قدیم این بود، اما قالب اسمشو مزارعه نمیذاشت، اما میومد زمین در اختیار کشاورزا قرار میداد. تو بعضی جاها هستش زمین رو به عنوان مالک ارز بانک یا دولت یا بانک مثلا دولتی میاد در اختیار کشاورز قرار میده، کشاورز میشه چی؟ میشه عامل. گاهی وقتا میاد میگه تو زمین داری، من میشم عامل، خود بانک میشه، اما عامل که بانکی چه عامل نمیشه که چطوری انجام میده. یادتون باشه تو باهای سابق اومدیم یه طریقی این وسط مطرح کردیم. ممنون شدم. چطوری میاد میشه عامل؟ یادتون باشه تو اون وامی که برای تعمیر خونه میداد، برای اینکه این کار درست باشه میگفت من خودم برات خونه رو تعمیر میکنم، درست یا نه؟ اما بعد میگفت من با یه شرکت قرارداد میبندم، شرکت رو نخواستی برو خودت خونت رو تعمیر کن، وام برای تعمیر خونه میداد، شرکت هم گفتیم حتما بعد بانک مشخص کنه، شرکت رو مشخص میکرد، میگفت من به این شرکت میدم اینجوری کار بکنه، من بانک میام تو زمین تو زراعت انجام میدم، اینم شرکتم، خواستی با من قرارداد بده ببند، من به این شرکته که طرف قرارداد منه با من کار میکنه، این شرکت عامل منه، به عامل خودم میگم بیا تو زمینت کار کنه، بانک به هر حال عاملش باید کار کنه، این شرکت است. اگه هم دوست نداری خودت بشو وکیل من، برو کار کن، پولشو من میدم، خرجشو من میکنم، به وکالت از طرف من کار کن. طرف مالک زمین هست، این یه جهت، عاملم هست، اما تو عامل بودنش به عنوان مالک زمین عامل نیست، به عنوان وکیل بانک عامله، خرج زراعت رو از بانک میگیره، به عنوان عامل بانک داره کار میکنه، حتی میگه تو سودی که میخواستی به اون شرکت بدی بذار من خودم کار میکنم، من دلسوزترم، کمتر هزینه در میارم، پولو بده به خودم، سودم به خودم بده، من بهتر از اون شرکت در میارم کارو، حاصل خیستر در میارم، زمین از من، کار از تو، اما کاری که از تو هستم خودم میشم وکیل تو، انجام میدم. اون سودی که میخواستیم تقسیم بکنیم چیه؟ بیا 50 از من 50 از تو. اگر شرکت رو بدی بیاد کار کنه، به جای 10 میلیارد 5 میلیارد سود بهمون میده. شرکت ها خیلی تو قید و بند سود من و تو که نیستن که جناب بانک، درست یا نه؟ اما من زمین خودمه، میخوام حاصل بیشتر بده که نصف سودش به من برسه، تو به جای اینکه پولو بدی به اون شرکت، به اون شرکتت که عامل توست بیاد کار کنه، به من وکالت بده، این کارو بانک میکنه. این یه سیستمه، ببینید یه سیستم، نتیجه این سیستم اینه. ببینید هم مردمی که زمیناشون این وسط مونده چی میشه؟ روش کار میشه، عامل میشه بانک، منتها به جای اینکه اون شرکت بیاد کار بکنه، بانک میاد میگه خودت به عنوان عامل من وکیل میتونی باشی، اونم میگه چشم و باها و نعمه، میگیره و خلاصه کار کشاورزی زمین خودش انجام میده. سودم کاری میکنه بالاتر بره که 50-50 باشن، به جای 5 میلیارد 10 میلیارد سود در میاره از سود زمین، محصول دو برابر در میاره. این یه راه، یه مسئله. یه مسئله دومم، دولت علل اسف گاهی وقتا زمین ها رو میده دست مردم که کشاورز کار کنه، اما بالا سر کار نیست، قرارداد مزارعه نبسته. اگر ببینید چقدر میتونستیم قرارداد مزارعه چیز داشته باشه، اگر قرارداد مزارعه بسته بود به جای اینکه زمین رو بیاد به اونا اجاره مثلا 99 ساله بده یا اجاره های طولانی مدت یا واگذار بکنه، میومد باشون قرارداد مزارعه میبسته، گفت کار میکنی محصول تو وقتی که میخواد درو بشه خودم میفرستم آدم درو میکنیم، بعد ببینیم چقدر سود داده، نصف از من نصف از تو. چقدر مثلا میتونست اگر نظام دقیق نظارتی بود، یک نظام دقیق نظارتی بود، او مجبور میشد این زمین کشت و زر کنه و میفهمید کشت و زر کرده نصف سودش از خودش کار میکرد. زمین از دولت بود، در اختیار این قرار داده بود، اما مال خودش بود. زمینای دولتی هم به کار گرفته میشد، یعنی باز دوباره این کشاورز کار میکرد، اما اینجا دیگه کشاورز به عنوان خودش، به عنوان عامل. تو فرض قبلی اون آقا کشاورز مالک ارز بود، اگه می اومد عامل می شد از طرف بانک بود، در حقیقت عامل اصلی بانکه، به وکالت بانک می اومد عامل می شد. تو این یکی فرض اون کشاورز عامله، زمین مال دولته، باز 50-50. ببین چقدر سود عاید بانک می شد، یه 50 اصلا بانک می اومد و 20% هم بده به نفعش بود. کار میکرد این کشاورز به خاطر اون 80%ش، به خاطر اون 60%ش، به خاطر اون 70%ش کار میکرد، سود بزرگی عاید بانک میشد. این قرارداد مزارع، ببین تو اول شهر این قرارداد رو گذاشتن. اگر ما یه سیستم نظارتی قشنگ داشته باشیم، یه سیستمی که توش مثلا هیله و کلک و اینها نبوده باشه، خیلی قشنگ میتونه زمینای ما رو آباد کنه. هم زمین کشاورزایی که نمیتونن کشت و کار انجام بدن، بانک باشون مشارکت میکنه عامل میشه، یا بالعکس زمینای دولتی رو میده مردم، شما بیان کار کنین، شما بشید عامل، به عنوان عامل من به عنوان مالک. سود بسیار زیاد. حالا فقط یک شروطی در مزارعه است که عرض کردم، اون بحث مشارکت بالاولویه‌ای که ما گفتیم، اونو حالا بعد در موردش صحبت میکنیم، اونو تو اینجا ذکر کردن. تو کلام صاحب شرایع هم یک قسمتایی که انهو ذکر شده بود، اما تو اینجا واضح تر ذکر کردن. مرحوم آقای صاحب شرایع 3 شرط به عنوان شروط مزارعه ذکر کرده بود، اما مرحوم آقای خویی 10 شرط ذکر میکنه. 10 شرطشون چیه؟ شرط اول مرحوم آقای خویی ایجاب و قبوله، اینو به عنوان شروط ذکر کردن، شروطی که در عقد مزارعه هست باید حتما ایجاب و قبول بوده باشه. تو توضیحش میگن لا یعتبر فیه لفظون خاص، لفظ خاصی رو من دیگه نمیام بگم انکه تو و زوج رو و مده تو، الفاظ خاص توش قید نکردم، میگم که لفظ خاص توش معتبر نیست، عربی بودن معتبر نیست، ماضی بودن به صیغه ماضی بودن معتبر نیست، بلکه لابد من یدل علی تسلیم الارض من جانب المالک، مالک زمین بگه من این ارض رو تسلیمت کردم برای این کار مزارعه، ول قبول من الزارع، زارع باید قبول کنه، تو زمینه به من دادی منم قبول کردم. کمالا یعتبر تقدیم و ایجاب علی قبول، حتی تو اینجا تقدیم ایجاب بر قبولم لازم نیست، میگه آقا من این زمینه که به من بدی قبول میکنم توش کشاورزی بکنم، اون میگه دادم، همین تموم شد. اول شما قبول رو بگو، بعد اون مالک زمین میگه آقا چشم، زمین در اختیار شما دیگه، بعدشون لازم نیست قبولی بگه. یعنی ترتیب ایجاب و قبول اینا مال بی بود، اینا مال انکه تو و زوج تو و مده تو بود، مال مزارعه نیست. اینجا هر جوری میخوای، نه عربیت، نه مازویت، نه تقدیم ایجاب بر قبول، هیچ کدوم از اینا لازم نیست. ولا یعتبر ان یکون الایجاب من المالک و القبول من الزارع، بل یجوز العکس. اگه تو عقد ازدواج میشد میگفتن اینا چی میشد دختره و پسر جاشو نوز میشد، مرده میگفت ان که تو که نفسی، برعکس میشد. اینجا میگن برعکس میشه، اشکال نداره، تو مزارع هم موسته. یعنی به جای این که مالک تسلیم عرض بکنه به عنوان این و او قبول بکنه، زارعه میاد میگه که به جای این که قبول کنه، زارعه میاد میگه که من کشاورزی میکنم در زمین تو، اون میگه قبل تو میگه چرش کارتو قبول کردم که تو زمین من کشاورزی بکنی. مثل که زنه بگه قبل تو، اینجا برعکس شده، میگه من خلاصه تو رو نگاهت میکنم، اون زنه میگه قبل تو. این برعکس خلاصه اشکالی میگن نداره، یعنی صیغه به اون عبارات ایجاب و قبول لازم هست که قرارداد بسته بشه، اما این قیودی که قبلا توی عقد بیع و تو نکاح و تو اینجا گفتیم اینا نه، بریزش به هم، برعکسش کن هستن. ایجاب و زاره بگه قبول مالک بگه، برعکس نشیش کنم، اشکالی نداره. اصلا ایجاب بعد از قبول بیاد، اول قبول بیاد بعد ایجاب بیاد، اشکالی نداره. این یکی. مطلب دوم، شرط دوم، ان یکون کل من المالک و زار بالغن و عاقلن و مختارن. این شروط تکلیف بالغ و عاقل باید بوده باشه، یکی هم مختار با اختیار خودشون این کار انجام بدن، که اینم خب به هر حال یه دفعه تحت اجباری چیزی نباشه، چون گاهی وقتا مثلا بعضی وقتا ما یه سری عقود اجباری میکنیم، یه سری قرار مثل که میگیم اجباراً همه تون باید بیمه قرارداد بیمه داشته باشیم، اینا یه خود کارو سخت میکنه. این اجبارا وقتی بیای بگی اجباراً تو باید به من بفروشی، اجباراً تو باید قرارداد بیمه ببندی، ها قرارداد بیمه درسته، ما به هبه برش میگردونیم، به سول برش میگردونیم، به زمان برش میگردونیم، مثلا صدر اصلا میگه عقد مستقله، ما هم قبول داشتیم، اما زوری و اجبار اختیار میخوام توش. یه وقت فاقد اختیار شد از باب خلاصه یه مقدار از باب جبر میشه. تو قرارداد مزارعه اینو شرط کردن باید مختار باشه، یعنی اگه بگی زمین تو باید توش کشاورزی بکنی با من قرارداد ببندی، مزارعه باید با من بدی، این نمیشه. یعنی به عنوان حاکمیت، ببینید یه سری کاراست ما تو بحث حاکمیت اینا رو ما داریم، اینا رو به زور و اجباری نمیشه ما بیایم اعمال بکنیم، کما اینکه تو قیمت گذاری یادتونه بحث قیمت گذاری ما داشتیم، حالا بعد دوباره مفصل بحث میکنیم، اجبار نمیتونی بکنی بهش قیمتو، اجبار تو اینجور جا نمیشه کرد. تو این کار کشاورزی اون قرارداد مزارع هم اجبار نیست. اینم یکی از قیود. شرط دوم، شرط سوم، این که مالک محجور نبوده باشه، ان یکون المالک غیر محجور علی. این یکی از مشکلات باب، چون بعد تو قرارداد مزارع مشکل پیش میاد، اگه مالک محجور بوده باشه پس فردا میاد با شما قرارداد مزارع میبنده، شما هم میایید اونجا کار میکنی، بعد انکشف که این مالک محجور بوده، حق نداشته تخت تصرف تو اموالش انجام بده، باطل میشه قرارداد. و یعتبر ایضا عدم الحجر فی العامل، تو عامل هم همین جور، اذا استلزم تصرفا مالیا، وقتی تصرف مالی میخواد میکنه نباید محجور بوده باشه تو اموالش، و الا تصرف تو اموالش درست نیست. لذا مرمای خویی این قیدم اضافه کردن، حالا این حجرش لصفه باشه به خاطر اینکه دیوانه است، آقا با دیوانه، یا به خاطر فقیر بودن و بدهکار بودن بوده باشه، بدهکار حق نداشته تو این مال تصرف کنه، حق نداشته تو این زمین، قرارداد مزارعه درست نیست. این هم یه شرطی که اینجا تو قرارداد مزارعه انجام دادن. چهارم، این که نصیب هر دوی اینها، این خیلی مهمه، من تمام حاصل الارض باشه. این حرفیه که ما میگیم بعد آقای خویی براش دلیل بیارن، همونجور که تو مضاربه فقها گفتن دلیل میخوایم ازشون. این یکون نصیب هما من تمام حاصل الارض فلو جو الال احد هما اول الحاصل، اول حاصل رو به یکیشون بدی، ولل آخر آخرهو بطلت المزارعه. اینجا مزارعه باطله، نمیشه بگی اولشو بردارم من قسمت دومش مال تو، تو کلش باید مشارکت داشته باشن، نصیبشون از تمام حاصل ارز بوده باشه. اینو باید روایت براش پیدا کنیم، رجیم این روایت میخواد. اگر این قید ما بزنیم یه مقدار محدودیت در قرار داده مزارعه پیش میاد. اگر ایشون نظرهای خویی اینه، اگر برای یکی از اینا اول حاصل قرار بدیم و برای دیگری آخر حاصل قرار بدیم مزارعه باطل میشه. و کزل ها لوجو الال کل لعهد هما، اگه کلشو برای یکشون قرار بدیم باطل میشه، ولی این که دیگه خیلی مشخص، مثل که تو مزاربه بگیم کلش مال یکی، تو مزاربه هم فهمدن ار رپو بینه هما، تو اونجا هم این مطلب رو داشتن. اما این مطلبی که اینجا گفتن مثل همونی که تو مزاربه گفتن، ما ازشون مطالبه دلیل میکنیم، حالا بحثشون انشاءالله بعد پی بگیریم. یعنی واقعا اینجا چون عرض کردم وقتی که بیایی بگی که من قسمت اول محصول رو برمیدارم، اون یه کاری میکنه که محصول ادامه دار باشه، اون کار شخص کشاورز. اون مالک زمین میگه من اینقدر اون برمیدارم، محصول بین من و توست، کسر موشا برات قرارداد نمیبندم، من حساب کردم، کارشناس آوردم، 1 میلیارد من باید اینجا داشته باشم، من 1 میلیارد اولش این قسمت رو من برمیدارم، بقیهش خوب کار کن تا بیشتر داشته باشه، اصلا برو تو 2 میلیارد داشته باش، کار کن، اینجوری حساب نکنی که با من شریکی بعد کم کاری بکنی. ببین این مال همون مثل مثل مشارکت به اولویت است که الان تو نظام‌های بین‌المللی میگن این به نفع بانکه و به نفع خودمون کشاورزم هست، خودش هم بیشتر کار میکنه، چون میبینه اینقدر باید به بانک بده 3 شیفت کار میکنه. اما اگر غیر این اومدی گفتی با هم مشارکیم یه جا دیگه زمین داشته باشه رو اینجا شل کار میکنه، چون که نصفش مال من نصفش مال بانک، روز هرچی در میاد بیاد یه سودی دستمون میاد دیگه، آخرش درست وقت نمیذاره، دیمی کار میکنه تا یه سودی هم دست داشته باشه، بانک هم ضرر میکنه، این هم یه سودیه دیگه، به مثلی که میگه یه سعی میندازیم حالا خورد به گنجش یا نه، این هم همین جوریه. اگه نتیجه داد حالا 2-3 میلیارد هم اینجا گیرم میاد، نه ایمدم به جهنم، زمین خودم کار میکنم، اونجا با تمام قوا کار میکنه، اینجا نصف و نیمه دیمی کار میکنه. خامس انتج على حصت کل منهما على نحو الاشاعه، این همینیه که مربوط به این چهارمی است. ببینید میگه حصه هر کدوم از این دوتا على نحو الاشاعه بوده باشه، مثل نصف، مثل ثلث، این اشاعه است. این یکی تو مضاربه اومدن گفتن ما قبول نکردیم، گفتیم رو چه حساب این حرف میزنی که به نحو اشاعه بوده باشه، حصه به نحو اشاعه مثل کسر مشاع، مثل نصف، 50%، 60%، 70%، اینو رو چه حساب میگید؟ اونجا دلیل نداشتن، اونجا گفتیم ادله فقط از رو بینهما بود، این همونی که قبلا در روز مفصل توضیح دادیم. این امر چهارم و پنجم از یه جا بلند شدن، هر که خواستیم به جنگش میبریم بعد به جنگ دوتاش، بعد بریم خلاصه سراغ ادله. ششم، امر ششم در شروط مضاربه به نظرهای خویی اینه که مدت معین باشه، به شهر یا سال یا به فصل، به یک مقداری که زر در اینجا امکان پذیر باشد. مضارعه میخوای قرارداد ببندی، زرش اون باید امکان پذیر باشه، اینم به عنوان شرط ششون، تا امکان پذیر باشه بتونه این شخص کار بکنه و یه زراعتی محصول رو به دست بیاره. اگه مدت کمی گذاشتیم که زراعت توش امکان نداشته باشه، این مضارعه باطله، بستگی داره به اونی که میخواییم بکاریم. هفتم، این که ارز باید قابل زرع بوده باشه ولو بالعلاج و الاصلاح، یعنی ممکنه اگر زمین شورزاری اصلا امکان مزارع نداره قرار بگیرنی، میگن باطله، یعنی به علاج هم قابل درست شدن نیست، با اصلاح قابل درست نیست، زمین شورزاره چیزی از سوش در نمیاد، اینجور جاها فایده نداره قرار داد مزارعه باطل، مزارعه باطل. هشتم، مسئله هشتم، میگن تعیین زرع اذا کان بینهما اختلاف و نظر فی ذلک و الا لم یلزم التعیین، اگر اختلاف دارن، یکی میگه آقا به نظر من، میگم اینجا برو تو زمین من این جنسو بکار، گندم بکار، ذرت بکار، اون یکی میگه من میخوام یونجه بکارم، ها اینجا اختلاف میشه، اگر اختلافی بود باید تعیین کنه، اگر نه تعیین نکنه اشکال نداره، اون اختیار داره دیگه، عامل هر چی دلش خواست میکاره، شما زمینه دادی و همچین دلش خواست میکاره، اما اگر اختلافه باید حتما تعیین بشه. نهم رو آقای خویی این قرار دادن، گفتن تعیین خود زمین، حدود زمین، مقدارش، یعنی اون مقداری که شما باید توش کشاورزی بکنی، اون زمینی که توش باید کشاورزی بکنی، باید حد و مقدارش کامل چیه؟ مشخص شده باشه. اینم شرط نهمی که مرحوم آقای خویی اینجا فرمودن. آخرین شرطی که مرحوم آقای خویی فرمودن، تعیین ما علیهما من المصارف کلبز و نحوهی و ایج العلا احده ما او کلیهما، باید مشخص کنن اون مصارفی که این زمین داره، مثل بذر، مثل کارهای دیگهی که باید توش بشه، شخ باید زده بشه، بذر باید توش پاشیده بشه، کارگر باید بگیرن، این مصارفی مثل بذر و امثال اینا رو بعد یا قرار بدن بر یکیشون، بگن آقای عامل تو برو انجام بده، یا بر هر دوشون، بگه آقا تو این مصارف با هم مشارکت میکنیم، زمین از من، کار از تو، بعضش مشترک میپاشیم، اینو باید مشخص کنن که بعض رو من صاحب زمین بدم، بعض رو شما یا عامل باید بیای بدیشون. خیلی فرق این کاره تو قرارداد مزارعه، اینجوری نیست که همش به عهده حتما اون شخص عامل باشه. بعض رو ممکنه بذاره بگه آقا من زمین از من، بعض رو هم از من میتونم به عهده شخص بذاره، بعض رو این کارا همش از تو، از تو عامل. یا اینکه نه بذارن به عهده هر دوتاشون. و یکفی فی ذلک المتعارف الخارجی لانصراف الاطلاق الی. در این مسئله که من این چیکار بکنم، تعیین بکنم به این که بعض و امثال اینجور مصارف با صاحب زمینه یا با عامله یا با هر دوتاست، ببینید متعارف خارجی چیه. اگه متعارف خارجی بود، یعنی مثلا تو بعض جا متعارف خارجی اینه که خدا عامل میره انجام میده، اختیار مطلق داره، خدا عامل میره بعض رو میگیره این کارا رو میکنه، بعد میان سود و تقسیم میکنن طبق قرارشون. اگه همچین چیزی متعارف خارجی بود دیگه طبق همون انجام میدیم. اما اگر یک متعارف خارجی نبود باید تعیین بشه، جزئیاتی که باید تبلا اختلاف میشه، از همون اول باید این تعیین بشه. اینم آخرین شرطی که مرحوم آقای خویی در اینجا فرمودن. یه بحث دیگه ای در مورد مزارع بود که حالا باشه برای جلساتیه. و صلی الله علی محمد.